بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لفظ ما در شرایط وضوع بود. عرض کردیم 9 تا شرط برای صحت وضوع لازمه. یکی نیت بود که دلیل مسئله را بررسی کردیم. شرط دوم طهارت آبه. آب اگر پاک نباشه وضوع باطل. دلیل مسئله چی؟ میفهمد دلیل مسئله یه روایتی است از سماعه ابن مهرانه. روایت از امام صادق علیه السلام که یه شخصی همراهش 2 ظرف بوده که درشون آب بوده. نجاستی داخل یکی از ظرفا میفته ولی نمیدونه داخل کدوم یکی افتاده. آب دیگه هم نداره که با او وضو بگیره. از امام وقتی سوال میکنه حالا چه کار بکنه، امام میگه این آبها رو باید بریزه، دیگه نمیتونه با اینها وضو بگیره و باید تیمم کنه. پس ما از این روایت به خوبی استفاده میکنیم که آب باید پاک باشه. حتی از این بالاتر، حتی در جایی که 2 ظرف هم داریم که یکیش مطمئنیم آب پاکه، ولی همین مقدار که میدونیم از این 2 ظرف یکیشون نجسه، این هم کفایت نمی کنه. پس به خوبی این روایت و سایر روایات زیادی که حتی متواتری که داریم که آب باید پاک باشه دلالت بر لزوم این مسئله می کنه. اما شرط سوم مباح بودن آب. آب نمیتونه غصبی باشه. چرا؟ خوب دقت کنید. چون اگر من با آب غصبی وضو بگیرم، تصرفات من میشن تصرف غصبی. یعنی همین که من دستم را توی ظرف آبی میکنم، این آب را بر میدارم، این نوع تصرفه. آب را بر میدارم، به صورتم میزنم، دارم استفاده میکنم، اینا همه تصرفات غصبیست. پس کار من میشه حرام. حالا سوال اینه، آیا با کار حرام میشه انسان قصد امتثال امر خدا را بکنه؟ این قصد قربت بکنه؟ قصد قربت محقق نمیشه. بنابراین پس چطور میتونم با آب غصبی وضو بگیرم و وضوی من هم صحیح باشه؟ چون این چیزی ممکن نیست. این هم شرط سوم. اما شرط چهارم اگر یادتون باشه این بود که آب نباید مضاف باشه، آب باید مطلق باشه. به چه دلیل؟ ایشون میفرماد دلیل ما آیه قرآنه. آیه 6 سوره مائده در بخشی از آیه داریم که فلم تجدوا ماء فتیمموا. صدر آیه به ما گفت اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. بله باید وضو گرفت، اما بعد در ذیل میفرماید اگر آب پیدا نکردید باید تیمم کنید. حالا سوال اینه، کلمه ماء مطلق اومده. ما قبلا عرض کردیم به آبهای مضاف کلمه ماء اطلاق نمیشه، اونا احتیاج به یه قیدی دارن. لذا میگیم ماء و شعیر، یه قیدی احتیاج دارن. بنابراین وقتی قرآن میگه فلم تجدوا ماء، ماء بدون قید، این انصراف به آب مطلق داره، نه آب مضاف. بنابراین پس منظور حتی آب مضاف هم داریم به درد نمیخوره. هر وقت آب مطلق نداشتید باید تیمم کنید. پس آیه صراحت داره بر این که اگر آب مطلق وجود نداشت نوبت به تیمم میرسه. آب مضاف کفایت نمی کند. این سه مستند را دقت کنید تا برسیم به مسئله بعدی. و اما اعتبار و طهارت الماء. اما این که لازم است و معتبر است آب پاک باشه به خاطر موثقه سماعه ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام. سماعه از اصحاب هم امام صادق بوده هم از اصحاب امام کاظم. همون جوری که در معجم رجال حدیث هم گفته 222 روایت هم نقل کرده. یه دونه از اون روایت از امام صادق علیه السلام، اون روایت اینه: رجلون معه اناان، شخصی همراهش 2 تا ظرفه، فیهما ماءٌ، در هر دو آبه، وقع فی احدهما قذرٌ، یه نجاستی تو یکیشون میفته، لا یدری ایهما هو، نمیدونه کدومشون اون نجسه است، قذر است، نمیدونه. خب حالا میتونه یه آب دیگه پیدا کنه، ولیس یقدر علی ماء غیره، قدرت هم نداره برای یه آبی غیر از این آبه که الان در اختیارشه، این آب دیگه نیست. امام فرمود قال یحریقهما جمیعا، هر دو آب را دور میریزه و یتیمم و تیمم میکنه. پس صراحت داره این روایت بر این که با آب نجس نمیشه وضو گرفت. و غیر این روایت هم از روایات فراوان متواتر داریم که ازش میتونیم طهارت آب وضو را استفاده کنیم. و اما اینکه مباح باید باشه ماء وضو آب وضو فلعنه بدونها بدون اباحه یکون و توضع و تصرفا قصبی، اگر آب قصبی باشه مباح نباشه، این توضع وضو گرفتن من یه نوع تصرف قصبیه، محرمن این حرامه. در نتیجه خب حالا بشه تصرف قصبی و حرام. خب میگه وقتی ما ثابت کردیم در مستند شماره یک وضو عبادته و در نتیجه لا یمکنه ان یتصف بالعبادیه، دیگه ممکن نیست با کار حرام یه عبادت درست بشه، نمیتونم متصفش کنم به اینکه عبادته، چون عبادت احتیاج به قصد قربت داره، قصد امتثال امر پروردگار داره. با کار حرام که آدم نمیتونه قصد امتثال امر خدا بکنه. حالا چرا باید آب مطلق باشه؟ اشکال داره آب مضاف باشه؟ میفهمند بله، فیمکن الاستدلال له به اطلاق قوله تعالی، ممکنه بر این مسئله استدلال کنیم به اطلاقی که آیه 6 سوره مائده داره، فلم تجدوا ماء فتیمموا. آیه میگه وقتی آب ندارید، قید نیورده، وقتی مطلق باشه، قبلا گفتیم منصرف به آب مطلقه. حتی اگر یادتون باشه عرض کردیم این که ما آب را تقسیم میکنیم به مطلق و مضاف، این مجازه، حقیقتا این تقسیم صحیح نیست، چون چنانچه عرض کردیم در منطق به ما گفتن وقتی میخواد تقسیمی بکنید باید مقسم را بتونید بر اقسام حملش کنید. من نمیتونم به یه آب هندوانه بگم آبه، آب اطلاق نمیشه. بنابراین اینجا چون مطلق گفته شده، کلمه آب منصرف به آب مطلق شامل آب مضاف نمیشه، پس آب هم باید مطلق باشه و مضاف نباشه. و اما مسئله پنجم ما از شرایط وضو، رعایت ترتیب بود. اگر یادتون باشه من اینکه میخوام وضو بگیرم ترتیب رو باید رعایت کنم، صورت اول، بعد دست راست، دست چپ، مسح سر، مسح پای راست و مسح پای چپ. خوب دقت کنید دلیل مسئله چیه. در رابطه با اصل ترتیب در وضوع درست ما روایت داریم، روایتی زرارت ابن عیون نقل میکنه، روایت حالا یا از امام باقر یا از امام صادقه، از یکی از این دو نفر سوال میکنه. یه شخصی وقتی میخواد وضوع بگیره قبل از اینکه صورتشو بخواد بشوره اول دستاشو میشوره، یا اول مسحا رو انجام میده بعد یادش میفته دستاشو نشسته. امام در این روایت فرمود یبدأ بما بدأ الله به، باید دوباره برگرده همون جوری که خداوند در آیه 6 سوره مائده فرموده، به همون شکل باید شروع بکنه. حالا سوال اینه آیه چی فرموده؟ آیه فرموده فقسلوا وجوهکم، پس اول صورت درسته، از این روایت استفاده میشه اول صورت، بعد چی؟ و ایدیکم، بعد دستا، اینم قابل قبول، دستا باید بعد از صورت باشه. بعد چی؟ و امسحوا برؤوسکم، درسته، مس سر باید بعد از شستن دستا باشه، آخر دست هم ارجلکم. تا اینجا قابل قبول، اما یه سوالی هست، آیا از این روایت میتونیم استفاده کنیم دست راستمون حتما باید جلوتر از دست چپ شسته بشه؟ از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم، مگر اینکه بخوایم از روایت منصور ابن حازم که در مستند شماره 6 بحث کیفیت وضوع حدود 3-4 صفحه قبل اگر یادتون باشه، اونجا روایت منصور ابن حازم این بود که از اون روایت استفاده میکردیم دست چپ نمیتونه مقدمه بر دست راست باشه، این مقدار هم استفاده کردیم. اما سوال اینه آیا میتونیم حتی از روایت استفاده کنیم که حتما باید دست راست مقدم باشه؟ حالا اومدیم مقارن بودن، هر دو رو همزمان شستم، حوضی داخل خونمون هست، صورتم را شستم، بعد میخوام به صورت ارتماسی وضو بگیرم، هر دو دستم رو با هم داخل حوض بکنم و هر دو رو با هم بیرون بیارم، آیا این اشکال داره؟ یعنی حتما ترتیب اینجا هم لازمه، باید اول دست راست هم شسته بشه بعد دست چپ، یا دیگه این مقدار لازم نیست؟ که عرض کردیم نظر ایشون این شد که دلیلی بر اینکه مقارنت اشکال داره وجود نداره، پس ترتیب لازمه به این معنا اول باید صورت شسته بشه. بعد باید دو دست شسته بشه. اما این به این معنا نیست. وقتی ما میگیم دو دست شسته بشه حتما باید دست راست اول باشه، نه، هر دو میتونن با هم هم باشن. اما این رو قبول داریم که قبلا هم خوندیم که باید با شق ایمن باشه، اول باید دست راست، اینو قبول، ولی هر دو با هم را دلیل نداریم. بنابراین پس دو دست ولو با هم هم شسته بشه بعد از صورت شستن جایز. بعد نوبت به مسح سر میرسه و بعد نوبت به مسح پاها میرسه. و اما اعتبار و ترتیب فیقتضیه صحیح و زراره، اقتضا میکند معتبر بودن ترتیب را روایت زراره. روایت سؤال احدهما علیهما السلام، اینجور روایات میدونید که ما به اعتبار اینکه زراره بن عیون از اجلا و از بزرگانه که تعبیر آوردن ثقتون ثقه، بسیار شخص ثقه‌ایه، ما میدونیم یا از امام باقر نقل میکنه یا از امام صادق، کسی نیست که بخواد از افراد دیگه غیر معصوم سوال کنه، لذا این روایات صحیحه به حساب میاد، چون میدونیم مروی و عنو کسی که ازشون نقل شده قطعا معصومه، حالا یا امام باقر بوده یا امام صادق، احدهما، یکی از این دو بزرگوار. سوال شد ان رجل بدع بیده قبل وجهه، یه شخصی بوده شروع کرد به دستش قبل از صورت، یعنی هنوز صورت رو نشسته رفت دست شست. و به رجلیه قبل یدی، رفت سراغ مس پاها قبل از اینکه بخواد دستاشو بشوره، یعنی بعد از شستن صورت رفت سراغ مس پا. قال، امام فرمود یبدع بما بدع الله به ولیو ادماکان، باید شروع بکنه به اون چی که خدا به او شروع کرده، که اشاره داره به آیه 6 سوره مائده، و باید اون چی که ازش صادر شده اعاده کنه. این یک روایت و غیره روایات دیگری هم داریم. و صحیح المذکور، مؤلف محترم می فهمد این روایتی که ذکر شد درست صحیحه، این روایت همون جوری که روشن است دلالت ندارد بر این که لازم است مقدم شود شستن دست راست، حتما باید دست راست مقدم باشه، این روایت دلالت نمی کنه، فقط میگه دستا باید بعد از صورت باشن و قبل از مسح باشن، این مقدار قبول، ولی حتما باید دست راست جلوتر باشه، این روایت دلالت نمی کنه. بله، می فرماید یه روایتی قبلا داشتیم در بحث کیفیت وضوء مستند شماره 6، روایت منصور بن حازم، اونجا چرا دلالت می کرد، الا اینکه ممکن است استدلال بیاریم برای مقدم بودن دست راست به روایت صحیحه منصور ابن حازمی که گذشت، عرض کردیم در مسئله مستند 6 کیفیت وضوء. ششمین شرط از شرایط وضوء بحث رعایت موالات. موالات در وضوء معناش اینه که همون جوری که از روایات استفاده میشه، من وقتی سراغ شستن دستم میرم آب صورتم خشک نشده باشه، یا وقتی میخوام مسح سر انجام بدم آب دستام خشک نشده باشه، منظور اینه جزء قبلی آبش خشک نشده باشه، موالات لازمه. دلیل، ایشون میفرماید که اگر ما بودیم و آیه قرآن نباید بگیم موالات لازمه. چرا؟ چون آیه قرآن آیه 6 سوره مائده مطلق است. خداوند چی میفرماید؟ میفرماید فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما باید بشوریم صورت و دستار، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، سرم مس میکنیم پاهارم مس میکنیم. خب حالا سوال اینه آیا پشت سر هم؟ قرآن ساکت. پس اگر ما باشیم و اطلاق آیه قرآن نمیتونیم موالات را ثابت کنیم، الا اینکه روایاتی داریم که آیه را تقیید میزنن و از این روایات استفاده میکنیم که حتما باید موالات رعایت بشه. یکی از اونها صحیحه معاویه ابن عمار، راوی میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم گاهی وقتا میشه دارم وضو میگیرم میبینم آب تموم شد، صدا میزنم جاریه کنیزم را که آب بیاره، یه مقدار معطل میکنه تا بیاره آب را. اینجاست که امام می فرماید اگر فاصله ایجاد بشه و عضوت خوش شده باشه دوباره اعاده بکن. پس از این روایات میتونیم استفاده بکنیم که موالات به این معنا که نباید عضو قبلی خشک شده باشه در وضو. اگر عضو قبلی رطوبتش خشک شده باشه وضوی ما باطله. و اما اعتبار الموالات، اما اینکه موالات لازمه، پس مقتضای اطلاق آیه کریمه یعنی آیه 6 سوره مائده، مقتضای اطلاق عدمه یعنی عدم اعتبار موالات. منتها الا اینکه صحیحه معاویه، مراد معاویه ابن عماره، میگه قلتو لابی عبدالله علیه السلام، من عرض کردم به امام صادق علیه السلام، ربما توزعتو، چه بسا دارم وضو میگیرم، فنفد الماء، ما آب تمام میشه، فدعوت الجاریه، صدا میزنم کنیزم بیاره آب را، ولی فابتعت علیه بالماء، با تو معنیه و آهستگی، بطی یعنی آدمی که کند کاری را انجام میده دیگه، یعنی با معطلی آب را به من میرسونه، فیجف و وضوعی، وضوع من خوش شده، مثلا داشتم دستامو میشستم، تا اومد آب و بیارا دیگه آب صورتم خوش شده، امام فرمود قال اعد، دوباره وضوع بگیر. خب این روایت دلت على اعتبار الموالات، دلالت میکنه بر اینکه موالات، ولی چه موالاتی؟ چه مقدار باید اجزا پشت سر هم صورت بگیره؟ به معنا عدم الجفاف، به این معنا که وقتی وارد عضو بعدی میشیم آب عضو قبلی خشک نشده باشه. این هم نسبت به شرط ششم از شرایط صحت وضو. اما شرط هفتم، شرط هفتم اگر یادتون باشه عرض کردیم مباشرت، به این معنا هر کس باید خودش وضو بگیره، یعنی خودش آب را به صورتش بزنه و صورت را بشوره و دست‌ها را خودش بشوره و خودش مسح کنه. سوال اینه به چه دلیل؟ روایتی که نداریم، منتهایشون می‌فهمد از همین آیه 6 سوره مائده میتونیم مباشرت را استفاده بکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه من قبل از اینکه به بیان آیه بپردازم یک مثال عرفی بزنم. اگر ما به کسی مثلا بگیم ازر بکرا، بکرا بزن، این معناش چیه؟ معناش اینه که من از این مخاطب طلب کردم که خودش اقدام بکند به زدن آقای بکر، کار را از او خواستم. حالا میام سراغ آیه قرآن. آیه قرآن میفهمد اذا قمتم الى الصلاه، وقتی میخواید بدارید نماز را، فقسلو، ببینید اقسلو امره، خطاب ما مکلفینه، فقسلو وجوهکم و ایدیکم، ومسحو امره، ظاهرش اینه که این فعل داره به فاعل مخاطب اسناد داده میشه، یعنی این فعل باید از ما صادر بشه، ظاهر آیه اینه. لذا از این آیه میتونیم استفاده کنیم که هر کس باید خودش عمل مس و غسل را در وضو انجام بده. و اما اعتبار المباشره، اما اینکه مباشرت و اقدام مستقیم در وضو لازمه، ممکن است استفاده کنیم اعتبار مباشرت را از آیه وضو، زیرا بدون مباشرت محقق نمی شود اسناد فعل به فاعل. دیگه وقت نمیتونم بگم من وضو گرفتم، دیگه وضو گرفتن به من نسبت داده نمیشه، اون کسی که صورت من را شسته باید به اون نسبت بدیم، اون عمل غسل را انجام داده، اون عمل مس را انجام داده، نه من. و حال اینکه آیه میگه شما باید بشورید، فقسلو، شما باید مس کنید و امسحو، بنابراین دیگه نمیشه اینجا محقق بشه اسناد فعل یعنی شستن و مس کردن به فاعل. اون اسنادی که الذی یدل علی اعتباره ظاهر الآیه، اون اسناد فعل به فاعلی که بر معتبر بودنش ظاهر آیه دلالت میکنه، یعنی اگر ما به ظاهر آیه نگاه کنیم، اینی که میگه فعل باید از فاعل صادر بشه، یعنی از منی که متوضیم و میخوام وضو بگیرم، و اگر دیگری صورت مرا بشوره، دیگری سر مرا مسح کنه یا پای مرا مسح کنه، اینجا میگن او وضو عمل وضو را انجام داد، نمیگن من عمل غسل را انجام دادم، نمیگن من عمل مس را انجام دادم. لذا میتونیم مباشرت را هم استفاده کنیم. و اما یکی دیگه از شرایطی که در وضو معتبر بود، بحث طهارت اعضا بود. در این مسئله اختلاف است. بعضی‌ها معتقدن نه، اگر اعضای وضو پاکم نباشه اشکال نداره، ما میتونیم وضو بگیریم. مثلا دست من خونیه، آلوده به یک نجاستی است. حالا میخوام آب بردارم، فرض کنیم دست چپ من آلوده است. خب من آب را بر می دارم، صورتم را می شورم. بعد با این دست راستم آب را بر می دارم، می ریزم روی دست چپم. خب دست راستم را که شستم، اشکال نداره. حالا آب برداشتم، می خوام بریزم روی دست چپم. اینجا اشکال داره یا نداره؟ این از قبلم این دستم نجس بوده. یه عده معتقدن که مشهور باشن، نه این صحیح نیست. اول باید دستم را تطهیر کنم، بعد آب بریزم. به چه دلیل؟ مشهور علما دو دلیل آوردن که به هر دو دلیل اشکال شده. دلیل اولشون یه قیاسه. قیاس همون جوری که در منطق خوندید، خب ما یه قیاس داریم، قیاس ظنی داریم، یه قیاس منصوص العله داریم. قیاس قطعی حجته، ولی قیاس ظنی حجت نیست. بعضی اومدن گفتن به دلیل اینکه در بحث غسل جنابت ما یه روایتی داریم از زراره و همچنین روایات دیگه‌ای که از اون روایات استفاده میشه، انسان قبل از اینکه بخواد عمل غسل جنابت انجام بده باید اون محل رو بشوره، بدنش رو بشوره. مثلا اگر میخواد سر و گردنش رو بشوره باید نجاستی درش نباشه، بعد آب بریزه و همینجور قسمت راست یا چپ بدن رو. بعضی خواستن وضو رو هم قیاس کنن به غسل، بگن هر دوی عملی طهارت آور. حالا که در غسل معصوم فرموده باید بدن پاک باشه، پس در وضو هم لازمه قبل از اینکه من شروع به وضو کنم محل وضوم پاک باشه. بعضی خواستن به قیاس تمسک کنن. خب میدونید که این دلیل قابل قبول نیست. شاید یه فرقی بین اینها وجود داشته که معصوم در رابطه با غسل لازم میدونه، ولی در رابطه با وضو شاید این شرط لازم نیست. این یک دلیل. دلیل دومی که بعضی آوردن، مشهور علما آوردن، اینه. میگن اگر شما دستتون مثلا نجاست داشته باشه بعد آب را بخواید بریزید، این باعث میشه که آب متنجس بشه. مگر ما قبلا نخوندیم یکی از شرایط وضو چی بود؟ طاهر بودن آبه. و شما وقتی آب را ریختی، خب این آب وضو میشه نجس. خب اگر این آب نجس شد، شما چطوری میخواید روی دستتون بکشینش و عمل غسل و شستن را انجام بدید؟ بنابراین شرط کردنه که حتما باید قبل از شروع به وضو اون عضوی را که میخواییم بشوییم حتما پاک شده باشه. البته این دلیل را هم میشه بهش خدشه کرد و اون اینه، اگر من خواستم ارتماسی وضو بگیرم، اونم در آب کر، اینجا چه اشکالی داره؟ دستم قبل از این که بخوام فرو ببرم در حوض آب تطهیر نمی کنم. به محض اینکه فرو ببرم و در بیارم، خود به خود که پاک میشه، چون فرضین آب کره و از اون برم عمل شستن صورت گرفته، لذا وضوم درسته. پس لازم نیست که حتما قبلش من دستم را تطهیر کرده باشم. بنابراین پس نمیتونیم به صورت مطلق بگیم یکی از شرایط وضوع اینه که قبل از شستن اون عضو حتما باید دستمون یا اون عضومون تطهیر شده باشه. نه، میتونیم مثالی بزنیم مثل حالت وضوی ارتماسی که عرض کردیم، دیگه شستن اون عضو و تطهیر اون عضو قبل از وضو لازم نیست. این یه مسئله. ممکنه یه فرض دیگه هم بکنیم که این وضو درست باشه در این حال که من با آب قلیل وضو میگیرم. به چه شکل؟ به این شکل که اگر فرض کنیم دست من یه قسمتش متنجس شده، درست، خب من بر میدارم دو مشت آب میریزم روی این، دستم پاک میشه دیگه. ممکنه شما اشکال کنید خب این آبایی که ریختمه جاری شده. خب اون فقهایی که معتقلن و بر این باورن که قصاله های اون محلی که شسته میشه و آبهایی که جدا میشه پاک، طبق نظر اونها چه اشکالی داره وضوی من؟ من قبلا دستم را تطهیر نکردم، دو مشت آب ریختم، با همین ریختن آب خودم هم دستم پاک شده، همون آبهایی که رو دستم مونده با همون قصاله های اون آبی که تطهیر کردم میکشم روی دستم و دستم را میشورم. بنابراین پس هم وضوم درسته و هم قبلش تطهیر دست لازم نیست. لذا به نظر ایشون میفرماد هیچ دلیلی برای اینکه این شرط هشتم را قبول کنیم وجود نداره. و اما اعتبار و طهارت الاعضا، اما این که معتبر شده پاک بودن اعضای وضوع، صورت، دستها و محل مس، فقط ذهب الیه المشهور، مشهور بر این باورند، ولی ولا دلیل له سوى القياس، هیچ دلیلی برای مشهور نداریم مگر یک قیاس بر غسل جنابت، اون غسل جنابتی که دلت صحیحت و زراره و غیرها على لزوم غسل المواضع المتنجست قبله. روایتی داریم از زراره و غیر روایت زراره بر این که لازم است شستن اون محلهایی که متنجس شده قبل از غسل. هر جای بدنمون متنجس شده اونجاها رو باید اول تطهیرش کنیم بعد شروع به غسل کنیم. اومدن قیاس کردن وضوع هم به غسل، گفتن پس در وضوع هم این شرط لازم. دلیل دوم این فقها، اول ان تنجس الاعضاء، یا به خاطر اینکه اگر دست من نجس باشه حالا بخوام آب بریزم و وضوع بگیرم، این لازمش اینه که آب را متنجس بکنه. یستلزم تنجس الماء، و ما قبلا خوندیم یکی از شرایط صحت وضوع اینه که آب باید پاک باشه. خب اگه دست من نجس باشه به محض اینکه آب را بریزم این آبها میشن متنجس، لذا با آب پاک وضوع نگرفتم. ایشون میفرماد هیچ کدوم از این دو دلیل قابل قبول نیستن و کلاهما قابل للتأمل، هر دو دلیل قابل اشکاله. اما دلیل اول قیاس معنا نداره، اما الاول فالاحتمال الفارق، ما احتمال میدیم فرق وجود داشته باشه بین وضوع و غسل. غسل یه عمله، وضوع عمل دیگه است، این احتمال وجود داره. یعنی به عبارت دیگه قیاس قطعی نیست، میشه قیاس ظنی. قیاس ظنی هم که حجیت نداره، معتبر نیست. اما دلیل دوم فل امکان فرض عدم تنجس الماء فی بعض الحالات، ما میتونیم فرض بکنیم که یه آب، دلیل شما این بود که آبا میریزم آبا میشن متنجس، نه، ما ممکنه فرض بکنیم عدم تنجس آب را در بعضی از موارد. دو مورد من عرض کردم، یک کما فل ارتماس فل کثیر، مثل این که من وضو بگیرم به صورت ارتماسی در یه آب کوری، در یک حوضی، عرض کردم دست من نجاست داره، همه دستم رو فرو میکنم در آب و در میارم، قبلش دستم رو تطهیر نکردم ولی در این حال وضومم درسته، پس اینکه قبل از شستن باید دست پاک باشه دیدید لازم نبود. یه حالت دیگه هم داریم، یا فرض بکنیم پاک بودن قصاله هایی را که بعد میان به وسیله طهارت محل. یعنی چی؟ یعنی اگر این بالای دست من متنجسه، من دوباره آب رو می‌ریزم روی اینها، آبهایی که جاری میشه به سمت پایین میان به اینا میگن قصاله. خب وقتی بالای دست من پاک شد خود به خود این قصاله ها هم چیه؟ پاکه. بنابراین پس ما آب نجس نداریم که من دستمو با آب نجس شسته باشم، با آبهای پاک شستم. یا فرض میکنیم پس پاک بودن قصاله هایی را که بعد از طهارت محل پیدا میشن، به عقب اونها میان، یعنی به محض اینکه بالا شد پاک خود به خود قصاله ها هم به عقبشون پاکه، لذا من با آب پاک وضو گرفتم. و علیه فلا وجه لاعتبار طهارت الاعضاء اذا لم یلزم من تنجسها تنجس الماء. بنابراین به نظر ما هیچ وجهی نداریم که شرط بکنیم در صحت وضو پاک بودن اعضای وضو را، البته زمانی که لازم نیاد از متنجس بودن اعضا متنجس شدن آب. بله، یه صورت میتونیم فرض بکنیم که آبها متنجس، مثل این که مثلا صورت من نجس، من یک بار آب میریزم، خب حالا با یک بار آب ریختن خب آبها نجس شد دیگه رو صورت من، حالا من بخوام دستم رو بکشم خب آبها نجس شده، فایده ای نداره. یا مثلا دست من نجس بوده، من ببرم داخل یه آب قلیلی فرو بکنم و یه مشت آب بردارم، خب این دست من که کف دست من باشه نجس بوده، یه مشت آب بردارم، خب آبا شدن متنجس، با آب متنجس وقت میخوام بزنم به صورتم؟ بله، در این صورت قبول داریم که باید اعضا پاک باشه، ولی در غیر این مواردی که چنین چیزی لازم نیاد این شرط ما لازم نمیدونیم. وصلى الله على محمد وآله وسلم.